خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بله. دیگه حالا ببینه چقا این بیماری در حوزه‌های علمیه آغاز شده، حالا نمیدانیم نتیجهش به کجا خواهد رسید. اینها ببینید بعضی هاشون واقعا شناختی ندارن نسبت به اهل بیت، معرفتی ندارن، شناختی ندارن. از ورودشون به حوزه فقط تو فقه و اصول و ادبیات اینها بودن و حتی در اینکه ائمه ولایت تشریعی دارن یا ندارن هنوز حتی تو دروس خارج ما بحث میگن دلیلی ما نداریم جز همون قضیه حضرت امام جواد سلام الله علیه. بله 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 دیگه حالا دیگه مصیبت دیگه. مرحوم کمپانی من خدمتتون نقل کردم، من در حاشیهش بر مکاسب میفرمایند و لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. یا آقای خویی میفرماید و لهم الولایت التام علا ما سوى الخالق. من در میان متأخرین دو نفر رو دیدم خیلی قشنگ، یکی مرحوم نائینی خیلی عالی آمده، مرحوم کمپانی و آقای خویی خیلی مفصل. حتی در ولایت تشریعی آقای خویی میگه ائمه علیهم السلام میتوانن ولایت دارن زن کسی را طلاق بدهند و به عقد خودشون یا کسی دیگر در بیاورند. ببینید این یک نگاهه، من این رو همه را جمع کردم. بله 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 نظر آیت الله العظمی خویی. بله بله نظر آیت الله العظمی خوییه. بله یه تعبیر خیلی، البته بعضی از چیزا مثل مرحوم کمپانی، نائینی، آقازیا عراقی، مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه برای شما عرض کنم، یا خود صاحب کفایه میگه تمام فیوضاتی که از طرف خدا میرسد واسطه بیت اهل بیتن. این خب یک نگاهیه، یک نگاه همین است که نه آقا اینها افراد عادی بودند و به قول یک مجتهدی بودند، یه مقداری از آقایان مراجع علمشون بالاتر بوده. من یک رفیق داشتم برای شما عرض کنم، مال عراق بود، طلبه بود، دانش پرورش هم تدریس میکرد، تو قرآن خیلی کار کرده بود، یعنی الحق و الانصاف آیات قرآن رو یعنی تو تفسیر قرآن و معانی قرآن الحق و الانصاف زحمت زیاد کشیده بود، یعنی تمام زحمتش گذاشته بود روی ارتباط دادن آیات قرآن به هم دیگر. بله؟ نه جوان بود، حدود مثلا این قضیه مال زمان حیات آیت الله العظمی مرشح نجفی بود. ما نیم ساعت قبل از مغرب می آمدیم اونجا تو صحن حضرت معصومه با ایشون یک بحث های علمی می کردیم. من می دونم واقعا تو قرآن کار کرده، آدم باید استفاده کنه از هر کسی که چیز بود. بعد یه روزی دیدم برگشت گفت که این کسی اینقدر من درباره قرآن کار کردم، ائمه کار نکردن. این اندازه که من قرآن بلدم امام صادق بلد نیست. روک گفتم آقا من نمیدانستم اینقدر تو خری، همین تعبیرها گفتم تو خیلی خری. دیگه من حرف نزدم باش، دیگه رابطه من برای همیشه باش قطع کردم. یعنی بعضی ها یک مقداری که شروع میکنن به کار کردن، خدا بیامرزه، های عاشق محمد تقی جعفری داستانی هست، کلیپش حتما دیدن آقایان. یک نفری بود طرفای تبریز، چند تا مسجد ساخته بود، مدرسه ساخته بود، خلاصه حوزه علمیه ساخته بود. میگفت خیلی من این قضیه گره بودم، خیلی بس من آدم خوبی هستم و مقام خیلی بالی بالای پیش خدا دارم. میگفت یک دور تو دلم افتاد برم مشهد حرم حضرت رضا زیارت کنم. اول کسی که با من برخورد کرد، جمله ای که گفت، من از اون استنباط کنم که پیش خدا چقدر آبرو دارم. میگفت بلیت گرفتم رفتم مشهد، رفتم زیارت حضرت امام رضا. گفتم آقا میدن من برای چی اومدم، این همه زحمت کشیدم، این همه تلاش کردم غیره، خواهم ببینم که خلاصه نظر شما چیه. میگفت در این نگاه میدم یک خانمی از بغل من رد شد. میگفت بنا بود که خانم حوی ما بیاد اونجا، تصور کردم که خانم اخوی ما. اومدم سلام دادم، اسمش بردم، این برگشت من گفت خیلی خری. میگفت یه مقداری گذشت، گفت برگشت، گفت واقعا که خیلی خری. میگفت برگشتم خدمت امام رضا، گفتم آقا ممنونم، برای من روشن کردیم مقام منطقه بادا. حالا بعضی ها هستن همیگه چهار تا کار میکنن، اوج میگیرد اینها را، تصور میکنن که دیگه فصل وضو کردن. میگو امام صادق و اندازه که من در قرآن کار کردم، امام صادق اینقدر کار نکرده در باره قرآن. و یک مشکلی که الان ما داریم در حوزه ها، تقریبا شاید خیلی از افرادی که نسبت به ولایت اهل بیت اینها حرف میزنن یا مقاله مینویسن و غیره، اینها مریضن، اینها جزء ورشکستگان سیاسی هستن، اینها دنبال این هست که ولایت فقیه رو بزنن. میبینن اگر رو در رو در برابر ولایت فقیه وایستن، براشون امکان پذیر نیست، سنگین تمام میشه براشون. میان چه کار میکنن؟ ولایت اهل بیت رو زیر سوال میبرن تا بدین وسیله ولایت فقیه رو هم زیر سوال ببرن. ما الان با توجه به بحث هایی که من با خیلی ها داشتم در فضای مجازی غیره، همین آیا آبدینی، من اونجا بهش گفتم، گفتم عزیز من شما اگر با ولایت فقیه مشکل داری، مرد مردانه بیا ادله ولی فقیه ولایت فقیه رو نقض کن، یک کسی هم میاد با شما جواب بده. شما میای ابتدا میگه ائمه معصوم نیستن، اینا ولایت ندارن، چه ندارن چه ندارن، در آخرش میای میگه که این ادله نقض ما را وا ندارد، ولی فقیه را هم ما منصوب بدانیم. خودت خوب رخ بیا در باره ادله ولی فقیه بیست شما. خوب الان همین شیخ گمراه افغانی کلان دیگه کتش الواده شده، کراوات میزنه، امامه هم گذاشته کنار، الله یاری، علنا آمده اجتهاد رو زیر سوال برده، داره بحث هایی به قول خودش علمی میکنه که ما در این شبکه ولیعصری که راه انداختیم از شبکه عید قدیر، شبکه ماهواره ای، تقریبا همین دیشب بود شبهای یک شنبه، آیه عباسی ما داره ایشون رو نقد میکنه. خب ببینید اینقدر مردانگی داره، حالا با اون همه انحراف و پستی که داره، آمده قشنگ علنا میگه اجتهاد غلطه، ولی یه فقیه اشتباه، مجتهدین حق همچه چیزی ندارن. خب این آقایان داخلی هم اینقدر عرضه داشته باشن بیان علنا بحث ولایت فقیه ادلش رو از کتاب سنت زیر سال ببرن، نقض کنن، افرادی هم پیدا میشن بیان جواب بدن به اینها. ولی اینها میرن که بهترین راه برای این که ولایت فقیه رو بزنن ولایت اهل بیته، میان اونجا شروع میکنن نقد و مناقشه کردن،
تا نتیجه بگیرم پس ولی فقیه هم ولایت ندونه. عمده اینها مرضشون اینه، یعنی شاید از 10 نفری که ما در حوزه تو این فاز اشکال میکنن نسبت به ائمه علیهم السلام، دنبال این وضعیه هستن. حالا یکی دو نفرشونم شاید ادله ندارن، بی سوادن، یا یک چیزایی از این ور اون ور شنیدن و شروع میکنن نقالی کردن و امثال اینها، و یا در فضای مجازی مطالبی از وهابی ها دارن چیز میکنن، یا الان همین آقا میری حالا چه عقده ای دارد غیره، شروع کرده فعلا برای شما عرض کنم تحت عنوان اسلام رحمانی تمام مقدسات شیعه رو زیر سوال داره میبره. بابا تو واقعا مرد من، شما آقا اسلام رحمانی چنین هست چنان است و حضرت امام حسین خود را بخشید و نمیدونم این آقایان علما اشتباه گفتن به شما، خدا جهنم نه یا جهنم آفرده فقط بترساند. خب اگر جهنم آفرده بترساند، بس شما، من همین پریشبم تو بحثم گفتم اتفاقا جز پربیننده ترین کلیپ های من بوده در فضای مجازی، گفتم اگر واقعا این طوری هست شما دیگه روزه امام حسین برای چی میخوانی؟ مردم میخوای بگریانی؟ خدایی که اینقدر رحمانه، امام حسینی که اینقدر رحمانه، شمرم میبخشه، یزیدم میبخشه، عبیدالله زیادم میبخشه، عمر سعدم میبخشه، دیگه روزه خانی برای چه؟ پس این بساط روزه را جمع کنید شما دیگه. این روزه خواندن شما در حقیقت ظلم و جنایات اونها را داره نشان میده دیگه. این زیارت عاشورا که دارید میخوانید شما ها، سرافای زیارت عاشورا لعن دشمنان اهل بیت دیگه. اصلا بردارید این زیارت عاشورا، همه رو بگذارید کنار. آیاتی هم که در قرآن هست، من همه رو در آوردم، نزدیک شاید 15-16 آیه، نزدیک 20 آیه هست در رابطه با مجرمین، نه کفار، نه مشرکین. این نامن المجرمین منتقمون، مجرمین رو ما چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم؟ بله خدا ارحم الراحمین، در او هیچ شکی نیست. بله لام لنم جهنم من الجنه و الناس اجمعین، بله در او شکی نیست. کتب علی نفسه الرحمه سبقت رحمته غضبه، در او هیچ شکی نیست. ولی این طوری نیست، همون عبارتی که در دعای افتتاح ما میخوانیم، من همیشه این رو میگم، و ایگنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. بله یک کسی گناه کرد، پشیمان، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. داره خدا یا عالم از یک بنده ای که گناه میکرده برگردد، از هیچ چیزی خوشحال نمیشود که از برگشتن یک بنده ای از گناه خوشحال به تموش است. بلکه اگر یک کسی که عناد دارد، حاضر نیست در طول سال یک دفعه پیشانیش با مور تماس بگیرد، در طول عمرش یک روز ماه رمضان روزه نگرفته، خب این بیاد 4 تا یا حسین بگه یا علی بگه فردای قیامت، اینا که پارتی بازی ندارن. و ما بیننا و بین الله قرابه، من کان لله مطیعن فهو لنا ولی و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو. بله اونایی که واقعا عناد دارن گناه میکنن، روی عناد قطعا رحمت الهی اینا رو نخواهد گرفت، هیچ شک شبهی درش نیست، چه در دنیا. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، اونایی که واقعا در دنیا خودشونو با گناه آلوده میکنن، از خدا اعراض میکنن، مثلا در دنیا ما اینا رو گرفتارشون میکنیم. و نحشرهم یوم القیامه اعما و قالوا لما حشرتنی اعما قال كذلك اتت آیاتنا. ببینید ما در کنار رحمت الهی، نبی مکرم، ببین چقدر ما آیه داریم که رسول اکرم هم منذر بوده هم مبشر بوده. شما یک جا بیارید کلمه مبشر بیاد ولی منذر نیاد. ولذا این آقایان این اسلام رحمانی که عده‌ای راه انداختن، اینها دنبال معرکه گیری. خب آقا این همه اسلام رحمانیه، این آقایان این همه مسئولین رحمنای آقا میره فحاشی میکنه، توهین میکنه. آقا خدایی که شمره میخواد ببخشه، این مسئولین نمیخواد ببخشه؟ یعنی این مسئولین نظام جمهوری اسلامی از شمر و برایشان یزید و عمر صد بدترن دیگه. خب از اون طرف میگه اسلام رحمانی، از این طرف هر دهنش در میاد برای مسئولین میگه. خب یه ایده هم که عقده دارن، به قول مشکل دارن، گرفتارن نسبت به مسئولین نظام، به قول ناراحتن، میرن برایشان تو جلسه این میشنن، عقده هاشون خالی میکنن. ولذا ما باید یه مقداری اینها الان مشکلات ما، یعنی همون شبهات مثلشون برگشته روز عاشورا گفته که بابا حضرت علی سلام الله علیه اسم بچه هاشو گذاشته عمر، ابوبکر، عثمان، نمیدونم در کربلا خود عمر ابن علی، ابوبکر ابن علی، عثمان ابن علی، برادر حضرت عباس عثمان بود، شهید شده، چرا روزه اونها را نمیخونی؟ منم جواب دادم آقا شما واقعا شما شیعه واقعی نیستی، ما اسلام را نفهمیدیم، شما اسلام را فهمیدی، شما بیا اسم بچه‌ت بگذار عمر، از امیر المؤمنین تبعیت کن، اسم بچه‌ت بگذار ابوبکر، منم میگذاری یا نه؟ فقط حرف چی میزنی تو؟ اینا ببینید یک سری مصیبت هایی است که الان تو حوزه های ویروس هایی که بدتر از ویروس کرونا هست، حالا کرونا جان انسان ها را میگیره، ولی اینها دارن اعتقادات جوان های ما را میگیرند. باید برای یه فکر اساسی باید کرد، یعنی به این شکل ما بخواییم ساکت باشیم و حوزه بخواد کاری برای این قضیه نکنه، ما میترسیم کار یک جاهایی برسد که فردا مخصوصا یه تعبیری داره مرحوم امام موسی صدر، میگه وقتی این تفکر منافقین آمد در یک ذهنی جا گرفت یا وهابیت، به این سادگی نمیشه این شبهه را از ذهن بیرون کرد. ما قبل از اینکه شبهه در ذهن بیاد، ما باید یه کاری بکنیم که قبلا برای شما واکسینه بشه، در برابر این شبهه مقاومت بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. اونا هم زیاد دارن اینطوری نیست که، اونا هم یک سری نصوصی دارن دیگه. دیگه حالا که باید برید کار کنید دیگه، الان که میشه اینجا ما چیز کنیم. ما یکی از شبهات که نهایه عابدینی داشت همین هست که ما امام صادق نمیدانست امام بعد از خودش چیه، تصور میکرد اسماعیله، که ما مفصل کار کردیم تمام روایات که در رابطه با اسماعیل آمده، که اسماعیل خب زیادم روایت داریم، اینا هم زیدیه ها پخش کرده بودن، مرحوم شیخ صدوق برایشون مفصل جواب داده در اعتقاداتشون. اعتقادات شیخ صدوق رو ببینید شما، اونجا کلن مفصل جواب داده مرحوم شیخ صدوق، شیخ مفید جواب داده در تصحیح اعتقاداتش، و بزرگان دیگر علامه حلی جواب داده از این شبهات، علامه مدرسی جواب داده، ولی متأخرین من ندیدم کسی جواب داده باشن. یعنی متأخرین که بیان در این زمینه کار کنن، من خیلی گشتم، من این ماه رمضانم رو کلن تمامشو گذاشتم برای همین شبهه زیدیه و اسماعیلیه مخصوصا، یا اینکه اصحاب امام صادق خودشون خبر نداشتن که مثلا ائمه چند نفر هستن، از تعداد ائمه بی خبر بودن. این یک سری شبهات است که امروز در فضای مجازی اینا دارن مطرح میکنن، و عمده این شبهات هم از ناحیه شریعت سنگلدی آغاز شد و بعد برای شما عرض کنم، سید ابوالفضل برقعی و الانم سید ابوالفضل تباسط مصطفی طباطبایی و اینها روش دادند و این آقای قروی اصفهانی و اینا تعدادی هستن الان در سطح کشور، اینا دارن مروج این تفکرات هستند. بله بله، اون زمان این اسامی رایج بوده. من جواب دادم همین پریشبی، بحث پریشبی منم ببینید یا اینستاگرام برای شما از کنم، مال شبکه ولایت رو بیارید، ساده ولی اسرم گذاشتید. اصلا اون زمان این اسامی کاملا رایج بوده، این چیزی نبود که ما بخواهیم مثلا مثل این که الان فرض بفرمایید خیلی ها اسم بچه‌شون گذاشتن سرونا، نمیدونم هاتیشا، نمیدونم چی یه چیز از این سرون با قلمبه هایی که مال غربی ها و مسیحی هاست، یعنی دلیل بر این است که اینا مسیحا را دوست دارن. یا زمان شاه برای شما عرض کنم اسم بچه‌هاشون مثل محمد رضا، اسم شاه محمد رضا بود، یعنی اینا شاه دوست بودن. الان مثلا شما ببینید، حالا دیگه بله 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 بله، چرا عایشه رایج بوده؟ نه رایج بوده، امام صادق سلام الله علیه دختر داره به نام عایشه، اینطور نیست. نه بحث تقیه هم نیست عزیزم، اصلا و ابدا این بحثا مسئله تقیه و این چیزها هم نبوده، اینا رایج بوده. مثلا اسم وضعیت روات ما داریم برای شما عرض کنم، اسم خود شمره، اسم پدرش برای شما عرض کنم عمر ابن شمر، سگه همه هست، یا عمر ابن شمر، یزید هم داریم. الان ببینید ما 21 نفر از صحابه داریم که اسمش عمره. اینه الان ببینید این الاصابه مال ابن حجر عسقلانی، ببینید میاد اینجا عمر ابن بولید، عمر ابن ثابت، عمر ابن جابر، عمر ابن نمیدونم سالم، عمر ابن سراغه، عمر ابن سعد، برای شما عمر ابن سعد سلمی. ببینید اینها به همیشه ما نزدیک 38 نفر داریم که اسمشون عثمان بوده، یک مورد دو مورد که نیست. حالا از شما من یک سوال از اینها کردم، از این وهابیا هنوزم جواب ندادن. اینا میگن امیرالمومنین به خاطر محبتی که داشته به عمر و ابوبکر و عثمان اسم بچه‌هاشو اینو گذاشته. گفتم این گذاشتن این، اولا ما که میگیم اینها اسامی رایج بوده اون زمان، برای شما عرض کنم مثلا 11 نفر صحابه اسمش یزید بوده، یا مثلا بعضی از چیزا ما داریم که بله چطور؟
اینا با خاطر یه فرهنگ عرب،
بله
بعد یادگاری بدونه، حتی مال یادگاری هم باشه اسمان
میگوشه. نه خب زمان بابا، زمان پیغمبر 38 نفر اسمش عثمان بوده. خب این عثمان روی چه اصلی بوده عثمان گذاشته بودن؟ یعنی عثمان یک شاهی بوده، پادشاهی بوده، چیزی اسم رایجی بوده اون زمان، یعنی این اسامی رایج بوده. ما دو تا سوال از اینها کردیم، یک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اسم بچه‌هاشو گذاشته عمر، ابوبکر، عثمان. خود امیرالمؤمنین در یک روایت ضعیفی داریم که فرموده باشه من به خاطر علاقم به عمر و ابوبکر اسم بچه‌هامو گذاشتم.
هم ابوبکر داشته قریش، هم عمر،
بینید اسامی رایج بوده، ربطی به چیز نداره ها جماعه، اسامی رایج بوده. این که مال فلان قبیله هست یا قبیله نیست، اولا ابوبکر کنیه هست، اسم نیست. عمر، عثمان، برای شما عرض کنم یزید، شمر، اینا اسامی رایج بوده در زمان ائمه علیهم السلام، رایج بوده. و گفتم آقا خود علی علیه السلام در یک روایتی گفته من چون علاقه داشتم به عمر یا به خاطر تلطیف کار اسم بچه‌م رو گذاشتم عمر، این بوده، یا نه خود عمر در یک روایتی داریم که بگه آقا علی ابن ابی طالب به خاطر محبت به من ایجاد و الفت اسم بچه‌ش عمر گذاشته، یا نه خود عمر ابن علی در یک روایتی گفته با بابام اسم من عمر گذاشت به خاطر علاقه‌ای که با خلیفه دوم داشت. و یک راهی داشته باشیم دیگه، همینطور بنشینیم ببافیم که نمیشه کاری کرد که. چیو؟ نه اینا اتفاقا بعد از به قول قتل عمر امیرالمومنین قبل از تمام اصحاب افرادی که بودن اینجا در کربلا هم شهید شدن بعضی هاشون، اینا اصلا مربوط به زمان قبل از به قول چیز عمر بوده، ربطی نداشته که بعد از قتل شما یکی بیار اینجا برای شما. خب بعد از قتل عثمان حضرت امیر 5 سال بیشتر زنده نبوده، تو این 5 سال اسم بتاج گذاشته عثمان. برادر برای شما اسمم حضرت ابوالفضل کی بوده؟ زمان ابوبکر با ام البنین ازدواج کرده، اسم بچه‌شو گذاشته عثمان. مثلا بحث عثمانی در کار نبود، عمری در کار نبود. ببینید اینها بله این ما داریم، بله این ما داریم. این برای شما عرض کنم، حضرت می‌فرماید که به خاطر علاقه که من داشت، انما سمیتو به اسم اخی عثمان ابن مزعون مقاتل طالبین صفحه اینجا داریم، یک مورد داریم روی عثمان ابن مزعون، این ما داریم. ولی داره که سمیتو به اسم اخی عمر ابن الخطاب، به اسم اخی ابوبکر، به اسم اخی برای شما عرض کنم عثمان، یعنی اینا همه دلیل خلاف اینها هست. فرضاً گیریم علافرد امیر المومنین روی محبت به اونها اسم بچه‌هاشونو گذاشته ابوبکر، عمر، عثمان و غیره، بگم چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، که یک در مهربانی در به سر بی. خب ابوبکر چرا یکی از اسم بچه‌هاش علی نگذاشته؟ عمر چرا اسم بچه‌هاش حسن و حسین نگذاشته؟ اصلا علی رو پیش کشیدن. الان من تمام اسامی اولاد ابوبکر، اولاد عمر، عثمان رو همه رو جمع کردم، یک دونه از اینها علی، حسن و حسین نیست. اگر واقعا به قول روی محبت بوده، حضرت امیر این کار کرده. خب اونا این کار می کردن، چرا اونا این کار نکردن؟ بله بله، فاطمه رقیه زینب از اولادان چیز بوده. بله اون زمان اینطوری نبود، نه اون زمان، حتی زمان خود ائمه علیهم السلام هم برای شما عرض کنم به این شکل نبوده. تقریبا عمدتاً این قضایا بعد از قضایای شهادت آقای امام صادق سلام الله علیه و امام کاظم و غیره، این مباحث میان شیعه ها چیز شد، روی اون مخرج شد که حق مال امیر المؤمنین بوده و قصد کردن و غیره. اینها دیگه تقریبا یه حالت تنفری داشته. بله میگن اون نیشابورون حاکمی که آمده بود اینجا، دید اصلا هیچ کس اسمی عمر ابوبکر عثمان نگذاشته، گفت آقا چرا اینجا اسم نیست؟ بعد اینا رفتن یه کسی که چشم آبله داشته، چشمش اعور بوده، برای شما از کنم شلاق بوده غیره، گفتن آقا اینقدر پول میدیم بیا بگه اسم من عثمانه، پیش خلیفه آوردن، گفتن نه عثمان اینطوری نیست. واقعا این چی این قیافه؟ خب والا خاک نیشابور عثمان بهتر از این دیگه تحمل نمیده. بله اینها بینه یک سری شبهات است که دیروز وهابی ها مطرح میکردن، امروز ما میبینیم مثل آمیری ها تو روز عاشورا میاد اینا رو مطرح میکنه، میگه آقا شما بیاید روزه اینا رو چرا نمیخونید؟ خب شما بخون روزه عمر ابن علی، عثمان ابن علی، بذار ما هم یاد بگیریم. ما چشم اسلام رو وارونه فهمیدیم، علما اسلام را وارونه فهمیدن. شما بیا یکی از اینها را اسامیشون رو برای شما عرض کنم. روزه من یادم هست سال گمان میکنم 73 یا 74 بود، رفته بودیم سنندج. اونجا تعدادی از این سلفی ها اشکال میکردن آقا شما چرا این همه روزه حضرت ابوالفضل میخوانید ولی روزه برادرش که عثمان بوده نمیخوانید، روزه علی اکبر میخوانید ولی روزه عمر ابن علی را نمیخوانید؟ گفتم خب شما بیایید از کتابهای خودتون، کتابهای ما به ما نشان بدید ببینیم این عمر ابن علی چطوری شهید شده، ما چشم میخوانیم بعد از این. ولی خب اونی که برای ما آمده در کتابها مقاتل اینها بوده و اینها به حالت جانسوز شهید شدن و داریم ما الان بینید چیزی که دیروز وهابی ها میگفتن امروز میبینیم از زبان یک آخوندی روز عاشورا داره در میاد بیرون. این واقعا خیلی درده. درد بدترش همین است اون آقایانی که آمدن پای صحبت این میشینن، اون آقایی که اینها را دعوت میکنن برای سخنرانی. ببینید مشکل ما یه مشکل تقریبا روانشناختی که ما دیم داره دقت کنیم. خب همین آقای آقا میگه این چهار تا فوش به مسئولین نده تو سخنرانیش، اگه کسی دعوت کرد این رو برای سخنرانی دیگه همینی حد کنه از سخنرانیش نسبت به مسئولین ایشون حتی که نکنه، بیاد یه چهار تا روایتی بخواند. چهار تا من با آقای رفیع، آقای دکتر رفیع گفتم ما شما این مناظره مناظره نبود، یک مذاکره دوستانه بود. خب اصلا ثواب نداره، نه آیه بلده نه حدیث بلده. حتی خودش هم یک کلیپی پخش کرد گفت آیه چیز میخواد با من برخورد کنه من ناخود میکرد علمی. خب این آقا اومده فقط نه روایتی نه آیهی نه غیری، همینطور میاد یه چهار تا حرفی میزنه، یه چهار تا فوش مسئولین میده و توهینی و غیره و تمام میشه میره. عرض کردم یکی این که اینها باید یا خود امیر گفته باشد یا خلفا گفته باشند یا خود این فرزندانشون گفته باشند. نکته دوم هم امیرالمومنین کرد، اونا چرا نکردند؟ اگر واقعا این اسم گذاری ها نشانه یه تو وهابی ها میگن چون امیرالمومنین به خاطر ایجاد الفت و محبت و غیره اسم بچه هاش اسامی خلفاش رو انجام داده بود، شما بیاید از این برای شما عرض کنم عبرت بگیرید. شما الان مثلا در خود ثبت احوال اگر یک کسی مثلا در یک شهر شیعه نشین باشد اسم بچهش مثلا اسم ناجوری باشه، مثلا عمر گذاشته باشه، بره ثبت احوال تقاضا کنه در عرض 2 ساعت اسمش عوض میکنه. چون در شهرهای شیعه نشین این اسم قبیحه، یعنی مدرسه بره این بچه همه بفهمن که اسم این بچه عمره یا ابوبکر و عثمانه، همه او میکنن بچه ها. حالا در استانهای تلفیقی ولی این مسئله هم نیست، هیچ مشکلی هم نیست. میگید نه شما در قم، تهران، تبریز، اصفهان یه بچه بره مدرسه برای شما ارز کنم اسمش یکی از خلفا باشه، ببینیم دروز این بچه میتونه بره تو مدرسه بمانه. این دیگه اینم مال ماست، اینم آقایان گفتن، علما گفتن، این بچه های دبستانی هم اسلام عوضی وارونه فهمیدن این کار دارن میکنن. بله دیروز من عرض کردم در رابطه با این شبهی که دارن مطرح میکنن بر این که برای شما عرض کنم سنت مشروعیت ندارد و ما باید تمام مسائل رو از قرآن بگیریم، مطالبی رو از ام شافی نقل کردم از جای محمد تقی حکیم رضوان الله تعالی علیه، مطالب خیلی خوبیه و دوستان مطالعه کنن کتابش رو، کتاب قشنگیه ولی به درد جواب شیعه نمیخوره. یعنی ما نمیتونیم با این کتاب یک عالم شیعه را متقاعد کنیم، بله عالم سنی را که الان هم در کشورهای عربی زیاد شدن اینها، که اینها دنبال این هستن بر این که سنت مشروع نیست، ما باید بریم سراغ فقط قرآن. بله در این زمینه آقای جلالی دیگه سید بزرگوار کتابی نوشته در رابطه با علم الحدیث، ایشون تقریبا بهترین کتاب رو در رابطه با تاریخ علم حدیث آورده، تمام روایاتی که در آتش زدن حدیث و غیره اینها و چرا آیه هم سید بزرگواری که در قوم خیابان چهار مردان از آقای اسد جلال هم اسمش قبلا گفتم من چند بار از رفاهای خیلی نزدیک ما هم هست، من چند دیگر هم تلفنی صحبت داشتیم، هی گلایی میکرد که ما سری نمیزنید اینها، عکسش هم نشان دادم بله. ایشون کتابی داره همون تاریخ علم حدیث، بهترین کتابی که من دیدم در این زمینه ایشون نوشته. در رابطه با اهل سنت در این زمینه بهترین کتاب مال آقای محمد تقی حکیم هست که دیروزم اسمشم آوردم، بله محمد رضا جلالی، ای زنده باد، احسنت، سید محمد رضا جلالی از حواریون آتلال از ما سیستانیه، آدم فاضلیه ولی از اونهاییست که حوزه قدرش نمیدانه و بعد از اینکه این آقایان از دنیا میرن براشون برای شما عرض کنم مراسم میگیرن، یادبود میگیرن، نمیدانم شروع میکنن و جزء واقعا کسانیست که کار کرده نسبت به اهل بیت، نسبت به این تحریفاتی که در تاریخ صورت گرفته یکی از بهترین های حوزه علمیه ما هست. ولی خب بنده خدا در یک گوشه نشسته 90% حتی اساتید حوزه ما اسمشم نشنیدن، بله. و کتابشون در رابطه با تاریخ علم حدیث بهترین کتابیست که تا الان از بنده دیدم، چون من تقریبا یک مدتی تقریبا شده 5-6 ماهی تمام وقتم رو گذاشتم روی تاریخ حدیث، چند تا فایلم دارم در این زمینه که اصلا قضیه تاریخ علم حدیث چطور شد، چرا اهل سنت مخالفت می کردن یک قرن یعنی 100 سال 120 سال حدیث نوشته نشد، این انگیزش چی بوده، آیا دنبال این بودن که سنت رو از بین ببرن یا دنبال مسائل دیگری بودن، و ایشون آمده در این کتابش ثابت کرده که اینها می ترسیدن که اگر حدیث نگاری و نقل حدیث آزاد باشد، خب کسی میاد احادیث رو نقل میکنه، خب حدیث قدیر هم میخواد نقل کنه، حدیث وصیت هم نقل کنه، حدیث خلافت هم نقل کنه، حدیث منزلت هم نقل کنه، و اینها پایه های حکومتی اینها را چیه؟ متزلزل میکنه، و لذا اینها عمدتاً از این کانال، وگر اگر کسی میامد از طهارت و نجاست و حیض نفاذ میگفت کسی کار به کارش نداشت، اونجا امثال ابو هریره ها آزاد بودن، که ابو الاحبار یهودی آزاد بود، تمیمی داری مسیحی آزاد بود، چون کاری با خلافت نداشتن، یا برای شما از کنم حاکم کجا بود، بصره بود، چه بود، گفتن آقا من میخوام در رابطه با تاریخ بنویسم، بعضا در تاریخ به اسم علی بن ابی طالب میرسم، خب اگر این وجد تغوفی قعر جهنم فکتب نستجیر بالله، اگر دیدی یک روایتی که میگه علی در قعر جهنم بنویس در غیر این صورت نه، خب اینها که از چیزا که دوستان باید خوب قشنگ کار بکنن، این همین بحث تاریخ علم حدیثی است که ما الان نیاز داریم، یعنی در جامعه حتی تو حوزه های علمیه ما الان بعضی از اساتید ما دارن بعضی مطالبی رو نشر میدن که ما دیگه این وهابیت رو باید ول کنیم بیذاریم کنار. حالا همین بحث هایی که برای شما عرض کنم بعضی از اساتید حوزه مطرح میکنن، یا این قضیه احمد الحسن و اون نمیدونم هاشم خراسانی و غیره، اینها ما فعلا باید بچسبیم به این شیعه هایی که دارن افکار جوان های ما را منحرف میکنن، که متاسفانه صدا سیمای ما، من دیشبم نزدیک یک نیم ساعتی با قائم مقام صدا سیما دوستان هستن از جای موسوی صحبت داشتیم، گفتم یک نشستی با خدای دکتر علی عسکری، گفتم والا ما رابطمون با آقای دکتر علی عسکری خیلی بیشتر از آقای زرگامی بود. اون وقت ایشون معاونت فنی صدا سیما بود. ما چند جلسه نهاری شامی دوستانه، ایشون چند بار زنگ میزد به ما، ولی رفت پشت میز نشست دیگه. خلاصه گفت تقصیر ایشان نیست، تقصیر میزه است. اینا یه مقدار تغییر میدن سال رو. حالا ای حاله، من آیاتی که در این زمینه هست اینها را، حالا این قضیه کرونا خب یک مصیبتی واقعا، ولی خب از یک طرفی هم یک فرصتی بود که ما دیگه در خونه که دیگه زندانی شده بودیم دیگه تلفن‌ها را من معمولا جواب نمی‌دادم. خیلی از کارهایی که خب سالها بود دنبالش بودیم یه مداری روش کار بکنیم، ولی خب فرصت نمی‌کردیم. من اینها را دیگه در این مدت الحمدلله تو این 5-6 ماه دیگه فرصت خوبی بود. مخصوصا یکی از کارهایی که انجام دادم همین حجیت سنت، آیاتی که می شود استفاده کرد. حالا اونا که من شمردم 41 آیه تونستم پیدا کنم که این آیات تثبیت می کند سنت پیغمبر را، که من یکی دو مورد رو در برای شما اختم سال گذشته ما مطرح کردیم. تا آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینجا احادیث اهل بیت را ما در این زمینه مفصل آوردیم و احادیث اهل سنت را ما آوردیم. یکی از آیاتی که حالا من کامل نکردم ناقصه، آیه 44 سوره نحل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، نمیگه لتقرأه علی الناس، لتبین للناس. این تبیین میخواد چی بگه؟ ما از اهل سنت هم زیاد داریم در این زمینه، مثل ابو لبابه که یکی از اساتید دانشگاه برای شما سوریه هست کجا، ایشون خیلی مفصل روی این آیه کار کرده. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یعنی از سنت، لأن الذکر الذي انزله الله على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم انما انزله عليه ليبين به للناس ما نزل اليهم من كتاب الله وبيان الرسول انما هو من سنته لتبين للناس، یعنی بیان کنه. این بیان یعنی سنت. آیاتی میاد اقیم الصلاة، حضرت میاد این کلمه صلات را برای مردم تبیین میکنه. صلات شرایطش اینه، یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد میاد نبی مکرم شرایط محرمات مبتلات واجبات صوم را چیکار میکنه؟ بیان میکنه. و لجنه دائمی افتا مال عربستان، من برخورد کردم دیدم در این جلد پنجم صفحه 11، البته این کتاب بیرون نیست، این ما اون سال 82 که با مفتی اعظم یه مناظره داشتیم در طائف، ایشون یک دو تا کارتون کتاب به ما داد. در یکی از کارتون‌هاش این 18 جلد استفتاءاتی که از لجنه دائم افتا دارن اونها، اونا در حقیقت درست یک مفتی دارن، مفتی اعظم که مرجع عالی قدر جهان وهابیته، ولی اونا معمولا حالت پاسخ دادن به سوالات فقهی را به صورت لجنه یعنی شورای فقاهت دارن. اینها معمولا از 5 نفر تشکیل میشه که یکی از اونها خود مفتی اعظم هست. برای شما از کنم 4 نفر دیگر هم اعضای این افتا هستند. و این 18 جلد کتاب رو ایشون به ما اهدایی داد، آمدیم. خیلی خلاصه یک به قول هدیه خیلی خوبی بود برای ما. البته اخیراً من دیدم آقای فورانی اینا در این که چیز آوردن در این مکتبه اهل بیت، بله در مکتبه اهل بیت برای شما از کنم این رو برداشتن تایپ کردن خودشون، نه خودشون ندارن ولی اینها تایپ کردن دارن، خوبه. یعنی دوستان اونجا را مطالعه کنید، چون در رابطه با اینکه احکام شرعیه کما تؤخذ من القرآن تؤخذ من السنت ثابتت عن النبی، چون الان این تفکر این که سنت مشروعیت ندارد در کشورهای عربی بیش از شیعه هست. در مصر اینها افراد زیادی هستند در این حدود 100 سال اخیر، به ویژه بعد از این قضیه اخوانی ها، اخوان المسلمینی ها، اینها یه عده‌ای هستند دنبالن که فقط قرآن رو ملاک قرار بدن، سنت رو بگذارن کنار. ولی زا شما ببینید رساله های ارشد یا دکترایی که این دانشگاه های معتبر عربستان مثل دانشگاه محمد ابن سعود، دانشگاه ام القرا، حالا دانشگاه مدینه دانشگاه نیست، مکتب خانه هست در حقیقت. اینجا دیگه هر کسی از راه برسد، گاو و الاغ غیره میارن اونجا، یک دو سال سه سالی آموزش میدن، برای شما عرض کنم تمام افکارش رو عوض میکنن، یه مدرکی میدن بره بیرون. ولی نه، دانشگاه محمد ابن سعود در ریاض یکی از دانشگاه های معتبر طراز اول عربستان از نظر علمی، درجه علمی، و بعد از او دانشگاه ام القرا هست که مرکزش در جده هست، یک شعبه هم در مکه داره، همون خیابان عزیزیهی که آقایان تو مشرف شدن مکه معمولا حجاج ایرانی تو همون خیابان عزیزیه اسکاندن. وسط هاش برای شما عرض کنم دانشگاه ام القرا، یه مسجدی هم نزدیکی هست که بنباز علیه مالی همونجا نماز میخوان، ما هم جای دوستان خالی چند بار نماز جمعه ایشون اونجا میرفتیم شرکت میکردیم. بله، نه اینا مدافعن الان، نه اینا میگن نماز، ما مسمای نماز رو ما باید به جا بیاوریم، یا این نمازی هم که الان هست، من با بعض یکی از اینا که بحث می کردم می گفت این دیگه تقریبا سینه به سینه برای ما رسیده که این طور نماز بخوانیم، ما کاری به سنت نداریم، سینه به سینه به ما رسیده از زمان پیغمبر، صحابه، تابعین، اتباع تابعین، که مثلا نماز صبح را اینطوری بخوانید، ما چون سینه به سینه رسیده اینطوری می خوانیم، نه استنادن به قرآن، به سنت. حالا علی حال ایشون میاد در رابطه با چیز میگه همونطوری که احکام از قرآن ما استفاده میکنیم، از سنت هم استفاده میکنیم. بعد چند تا آیه را ایشون آوردن، یکی از اونها این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله فتبعونی، همون سنت دیگه، غیر از سنت چیزی دیگری که نیست. یا من یطع الرسول فقط اطاع الله، ها یطع الرسول در بخواد پیغمبر بگه بره من از بیرون بره برای شما مثلاً غذا و آب و نان بگیر بیار، یا نه یطع الرسول همون احکام و شریعته. یا برای شما عرض کنم و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و من جمله میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. بله دیگه، حالا دیگه اونش دیگه نمیدونیم چیا جواب دیگه، حالا دیگه باید یه مقداری عرض کردم، بحث ما سر همین هست. مرحوم قطب الدین راوندی هم از علمای شیعه هم در کتاب فقه القرآن چند جا و انزلنا الیک الذکر تبین للناس را آورده و ایشون استدلال کرده بر مشروعیت سنت. آقای طباطبایی هم در تفسیر المیزان جلد 4 صفحه 388 باز ایشون در رابطه با تشریع را برای شما عرض کنم، احکام را برای شما عرض کنم، ایشون آورده از آیه شریفه و انزل نائله کذکر لتبین للناس استدلال کرده و السلام علیکم و رحمت الله.